و دانش فرزند پیغمبر یعنی امام صادق استفاده کردند. از جمله امام ابو حنیفه رحمت الله، ایشان زحمت کشیدند در خدمت امام صادق علیه السلام 2 سال درس خواندند. امام صادق علیه السلام توجه بسیار جدی و عمیق راجع به نسل جوان و جوانها داشتند و جوانها را تربیه میکردند، دانشمندان را تربیه کردند. در سراسر جهان اسلام اینها را فرستادند تا برای مردم خدمت کنند. اون شاگردانشان که هم رفتن به دستور امام صادق علیه السلام در هر منطقه می رفتن جوانهایی را تربیه می کردن و برای جامعه اسلامی خدمت می کردن. شهادت امام صادق علیه السلام را برای جهان اسلام، برای مسلمانان، مخصوصا برای پیروان اون حضرت و بالاخص برای دانشمندان و اندیشمندان و متفکران جهان اسلام تسلیت عرض می دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و همچنین از جناب آقای مدرسی بابت صحبت‌های زیبایشان در مورد مقام علمی امام جعفر صادق علیه السلام. پیامک‌های از شما دوستان عزیز به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام به دست ما رسیده که چند تایش را می‌خوانیم. حمید هاشمی از مشهد گفتن سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را تسلیت میگم. ائمه ما خودشان نمونه کامل انسان بودن و توصیه زیادی دارن. امام صادق علیه السلام میفرمایند مؤمن را بر مؤمن 7 حق است. واجب ترین آنها این است که آدمی تنها حق را بگوید، هر چند بر ضد خود یا پدر و مادرش باشد. خانم مریم امینی از مزار گفتن که سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را تسلیت میگم. ایشان میفرمایند هر که زبانش شیرین باشد عقلش کامل شود. تقدیم به برنامه روی موج جوانی. آقای رضا اکبری از هرات هم گفتن که سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باشد. امام صادق میفرمایند نجات مؤمن در نگهداری زبان هست. چقدر خوب میشه که مراقب زبان خود باشیم و به جو درست از او استفاده کنیم. وقت چندانی نمانده برای ما دوستان عزیز. تشکر از ارسال پیامک هایتان. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
امروز ما کلی در مورد زبان خوش و زبان محبت آمیز با شما دوستان عزیز صحبت کردیم. توصیه های دینی بزرگان دین از جمله امام جعفر صادق علیه السلام را که امروز سال روز شهادتشان هست رم براتان نقل کردیم. آدم خوب است که دوستان با پالوفیلش رفتار خوب و نرم داشته باشه، پاکیزه و خوب گپ بزنه و پیشانی باز داشته باشه. در روایتی از یکی از معصومین علیه السلام اینا 3 ضلع مثلث خوش اخلاقی را تشکیل میدن. امام علی علیه السلام میفرمایند کسی که زبانش شیرین باشد برادرانش زیاد میشوند. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. باز هم سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را به خدمتتان تسلیت میگم. تو حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناهتان.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. خب دوستان و عزیزان شنونده، برنامه روی موج جوانی را شنیدید. اینک دعوت میکنم که با برنامه بعدی، یعنی برنامه زبان نیاکان، همراه باشید.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
زبان فارسی و عربی. سلام بر دوستداران زبان فارسی دری. بحث ما در این چند برنامه با ورود واژگان زبانهای دیگر به زبان فارسی اختصاص دارد و در طی صحبت به اینجا رسیدیم که رفتار ما در مقابل زبانهای مختلف میتواند متفاوت باشد. بعضی زبانها خیشاوند زبان فارسی حساب میشوند و ورود واژگان از آن زبانها طبیعی تر است. از این جمله است زبان عربی. مردم فارسی زبان عمدتاً مسلمان هستند و عربی نیز زبان اول جهان اسلام است. هم زبان قرآن است، هم زبان روایات و احادیث، و هم بسیاری از معارف دینی ما به زبان عربی بیان شده است. با این جهت فارسی زبانان همواره با این زبان سر و کار دارند. ما در شبانه روز در نماز و نیایش هایمان عبارات های قرآنی و احادیث عربی را به کار میبریم و بسیاری از اصطلاحات دینی ما به زبان عربی است. از آن گذشته رسم الخط زبان فارسی بر پایه زبان عربی بوده است و به همین دلیل ما عبارت‌های عربی را با همین رسم الخط خودمان می‌توانیم بخوانیم و بنویسیم. به این جهت زبان فارسی تأثیر بسیاری از عربی پذیرفته است. همین قضیه باعث می شود که ما بسیاری از عبارات‌های قرآنی را براحتی درک کنیم، چون بعضی کلمات آنها در فارسی هم آشناست. مثلا در آیه شریفه الله و نور و سماوات و الارض، این کلمات برای ما بیگانه نیستند. نور را ما در زبان فارسی هم به کار می بریم. کلمه ارض به معنی زمین هم به صورت اصلاحات ارضی در فارسی رایج است. کلمه سماوات به معنی آسمان ها بارها در شعر فارسی آمده است، از جمله در این دو بیتی بابا طاهر عریان: تو که ناخوانده‌ای علم سماوات، تو که نابرده‌ای ره در خرابات. میبینید که متن آیه برای ما آشناست و علت هم پیوندی است که میان عربی و فارسی وجود دارد. این آشنایی را در مورد ضرب المثل های عربی که در فارسی به کار می رود هم می توان دید، مثل وصف العیش، نصف العیش، که معنایش این می شود که وصف کردن یک عیش مثل نصف آن عیش است. می بینید که ضرب المثل عربی است ولی برای فارسی زبانان قابل فهم است. بنابراین طبیعی است که زبان فارسی کلمات بسیاری را از زبان عربی وام گرفته باشد. ولی البته این بحث هم هست که در اینجا پس اصالت زبان چه می شود؟ آیا کاربرد کلمات عربی در فارسی گاهی بیش از حد نبوده است؟ و این سالها در برنامه بعد می رسیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
کل امور اتباع وزارت داخله ایران: مهاجران باید بتوانند با یک کارت همه امورشان را انجام دهند. افغانستان: جامعه جهانی باید با حکومت کابل تعامل و تفاهم مناسب داشته باشد. و وزیر دفاع حکومت طالبان هر گونه اختلاف در صف طالبان را رد نمود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. ابتداعا تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام نواده پیامبر گرامی اسلام را. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت در وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران گفت این نهاد در تلاش است تا با ساماندهی مهاجران این امکان را فراهم کند تا کارت‌های گوناگون و پرتعداد مهاجران به یک کارت تبدیل شود. اصغر بلوکیان امروز شنبه در سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام و در اجتماع بزرگ هیئت‌ها و جلسات مذهبی مهاجرین در حسینی هراتی‌های مشهد اظهار داشت مهاجران باید بدانند که تنها کارت وزارت داخله در حوزه مهاجران اعتبار دارد و هیچ کارت دیگری اعتبار ندارد. بلوکیان با بیان این که تقریض مقام معظم رهبری بر کتاب خاتون و قماندان سند بالادستی سازمان ملی مهاجرت است، گفت فرمایش ایشان روی این کتاب پنهان نیست. ما به کمک مهاجران نیاز داریم و به تنهایی نمیتوانیم جمعیت مهاجران را اداره کنیم. حضرت آقا همیشه به موضوع مهاجران افغانستانی توجه داشتند. تلاش ما بر این است آنچه که در خواست رهبری و رئیس جمهور در حوزه مهاجران است انجام دهیم و از مهاجران میخواهم کمک کنند. وی با بیان این که وزیر داخله ایران مهاجران را عزیزان و میهمانان ما خوانده است افزود جملات ایشان درباره مهاجران تعارفی نیست، بلکه اعتقاد ایشان است. دغدغه دستگاه‌های امنیتی باید در رابطه با مهاجران افغانستانی برطرف شود و این جامعه باید سالم بماند. این تکلیف ماست که در خدمت شما باشیم. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت در وزارت داخل ایران خدمت به مردم افغانستان را افتخاری برای خود دانست و افزود که مهاجران آرامش و امنیت می‌خواهند و بحث ساماندهی نیز به همین معنی است.
قطعاً شما که توقع خاصی ندارید، قطعاً شما که چیزی نمیخواید، نه شیر لوله نفتی میخواید، نه یک به قول خودتان بلیست از خاک کشور. شما آرامش میخواید، امنیت میخواید، بتونید از فضای جمهوری اسلامی ایران استفاده کنید، اولادتون رو پرورش بدید، بزرگ کنید، هنر و فن یاد بگیرن، علم یاد بگیرن و بعد هم انشاءالله هر زمان که شرایط مساعد شد در وطن خودشون بتونن خدمت کنید. خارج از دیگه چیز دیگه نیست. بحث ساماندهی و وضعیت همین. شما هر کدومتون الان اگر سراغ بگیریم مدرک شناسایی توی جیبتون متفاوته. یکی کارت داره، یکی نامه داره، یکی سرشماری داره، یکی فلان. این از حرفای اولیه ما بود با دوستان. اینا همه باید تجمیع بشود به دستور آقای مهدی. کارهای اولیهش هم انجام شد. همه باید اگر کسی قرار هست در کشور بمونه یک کارت داشته باشه. در اون کارت همه کارش رو انجام بده. هم کارت شناساییش باشه، هم کارت بانکیش باشه، همه کارش رو انجام بده. این دستوره و کار اولیش هم انجام شده. نمونه کارت هم چاپ شده، و انشالله انقریب باید اجرا باشه.
آقای بلوکیان خاطر نشان کرد اگر قرار است کسی در این کشور یعنی ایران بماند باید یک کارت هویتی مشخص داشته باشد. این دستور است و کارهای اولیه آن انجام شده است. مهاجران باید بتوانند با یک کارت همه کارهایشان را انجام دهند. بلوکیان گفت جمعیت مهاجران ما بیشتر از جمعیت لبنان است. اداره این جمعیت سازوکار و برنامه خود را می خواهد. اینها در دستور کار است. وی از تلاش برای راه اندازی مرکز ارتباطات مردمی و معاونت بانوان در اداره اتباع سازمان ملی مهاجرت خبر داد و گفت ما باید قشر بانوان را فعال کنیم.
بحث بانوان، خب ما در وزارت کشور اداره کل امور بانوان سرکار خانم اختری عنوان مشاور وزیر هستن و ایشان دکتر هم هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه بودن و من با ایشان این بود شما مدیر کل امور بانوان وزارت کشور هستی، بانوان افغانستان هم جزی از این جامعه هم قطعا باید برنامه داشته شد و ایشان با کمال افتخار قبول کردن بود. الان با برنامه ریزی که کردیم انشاءالله ما در اداره اتباع سازمان ملی مهاجرت بنا داریم که اداره امور بانوان را هم راه بندازیم که بیشترین پرسنلش، عمده‌ترین نیروش خود بانوان افغانستان باید باشه. مسائل بانوان مربوط خودشون هست، خاص هست و حتما باید جایی باشد، آدرسی باشد که بتونن بهش مراجعه کنن. میخوان کار فرهنگی انجام بدن، میخوان کار خیلی انجام بدن، میخوان کار شود که علمی انجام بدن، میخوان کار آموزشی انجام بدن، کارهای مختلفی دارن اونا هم و نباید از این محروم بشن از این وضعیت و مسائل مختلفی دارن. انشاءالله اونا هم بتونن مطالبشون رو با مرکز امور بانوان حل و فصل کنن.
بله، صحبت‌های سردار اصغر بلوکیان مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت در وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران بود که امروز در جمع عزاداران امام جعفر صادق علیه السلام در مشهد مقدس صحبت داشتند. معاون سیاسی صدر اعظم حکومت افغانستان در دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل اظهار داشت جامعه جهانی باید با حکومت کنونی کابل تعامل و تفاهم مناسبی داشته باشد. مولوی عبدالکبیر در دیدار با روزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان گفت با توجه به دستاوردهای اخیر در این کشور باید جامعه جهانی با حکومت کابل تعامل و تفاهم خوب و مناسبی داشته باشد. رسانه افغانستان به نقل از عبدالکبیر نوشتند مردم اکنون در امنیت زندگی می‌کنند و امیدوار هستیم که این حقایق درک شود و به گوش جهانیان نیز برسد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان نیز با اشاره به نشست اخیر قطر اظهار داشت در این نشست درباره موضوعات مهم بحث صورت گرفت. اوتونبایوا خاطر نشان کرد نمایندگان کشورهای شرکت کننده در نشست قطر به ادامه کمک‌ها به افغانستان و تعامل با حکومت کابل علاقه‌مند بودند. وزیر دفاع حکومت طالبان هر گونه اختلاف در صف طالبان را رد نموده از وحدت و یک پارچگی خبر داد. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزیر دفاع حکومت طالبان هر گونه اختلاف در صفوف این گروه را رد نموده از وحدت و یک پارچگی طالبان خبر داد. پس از آن که مسئله بروز اختلافات بین سران گروه طالبان از سوی برخی کاربران رسانه‌ای پخش گردیده و در کاربران اجتماعی از اختلافات بین آنها سخن به میان آمد، ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان با نشر کلیپ صوتی تمام این گزارش‌ها را تکذیب نموده، گفت هیچ گونه اختلاف بین وی با جلال الدین قانی و ملا عبدالغنی برادر وجود ندارد.
صرف اصرف تبلیغات د دشمن همیشه کول مفتی هم کول وس هم کی اینده هم مجده توقع نلرو چې دی به نکی دا نظام که زیم که خلیفه صاحب دی که مدرادر خوندی که بل مسئول دی که بل مسئول دی ټول دغه په اطاعت کې امیر المؤمنین حفظه الله.
همچنان سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان گفت ما به خاطر ایجاد یک حکومت قوی و نیرومند در کشور قیام نموده و همه ما از امارت اسلامی و امیر اطاعت میکنیم و برای ما فرق نمیکند که در چه منصب قرار داشته باشیم. امروز به صفت وزیر دفاع، اگر فردا به عنوان والی و ولسوال یا هر وظیفه دیگر که برایم سپرده شود اطاعت میکنم و آن را انجام میدهم.
افغانستان کې یو مرکزی قوي حکومت غواړو. قوي حکومت په دار کوم نشي راتللی چې زما یوه ډله یې د خلیفه صاحب بله ډله یې د نادرادر اخون بله ډله یې. نادرادر اخون موږ مشر دي او خلیفه صاحب چې ډېر وخت موږ څنګ تر څنګ په یوه مرستیالي کې کار سره کړي، زه یو مرستیال وم، دی بل مرستیال و. نو داسې یو ګزاره ده زموږ تر مابینځ الحمدلله لکه د ورونو.
ملا محمد یعقوب مجاهد گفت که ملا برادر بزرگ ماست و من و خلیفه صاحب به عنوان معاون در تحریک کار کرده و هیچ گونه اختلاف وجود ندارد. صرف این تبلیغات دشمن است که می خواهد در صف ما اختلاف ایجاد کند که این حقیقت ندارد و مردم بدانند. این در حال است که پیش از این از اختلاف وزیر دفاع و وزیر داخله با ملا برادر و سایر مقامات سخن گفته می شد که سوی ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان این تبلیغات به شدت رد گردید. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
منابع محلی در خوست از حمله یک تیاره بدون سرنشین به خانه‌ای در این ولایت خبر دادند. شرح بیشتر و جزئیات این رویداد را در گزارش همکارم عزیز زاهد از حوزه جنوب افغانستان بشنوید.
تا هنوز هم از مسئله این پجارهای پیهم در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان نوعیت و علت آن مشخص نیست، اما مطلقی وقوع این پجارها تایید شده است و تلفات ناشی از آن. این انفجارها بامداد امروز در ولایت خوست به وقوع پیوست. اکثریت منابع خبری میگویند که این انفجارها ناشی از حمله هوایی هواپیمای بدون سرنشین در این ولایت بود که 2 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشته است. ولی برخی منابع هم گفتند که این انفجارها ناشی از انفجار بمبی بودند که در داخل این خانه کارگزاری شده بود. ولی باشندگان خوست به منابع خبری گفتن که یک پهباد ناشناس بامداد امروز بر خانه در قریه به اسم بهرامخیل مربوط ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزی ولایت خوست حمله کرده است. این مردم میگویند که دست کم 2 کودک در اثر این حمله هوایی جان باخته و 3 نفر دیگر به شمول 1 کودک هم زخمی شده است. منابع محلی میگویند که خانه ای که بر آن حمله شده متعلق به مفتی فاروق بوده است که به گفته آنها مفتی فاروق از باشندگان اصلی وزیرستان پاکستان بوده و از مدت به این سو امام مسجد محله بود که امروز در آن به گفته باشندگان محل این حمله هوایی صورت گرفته. تصاویر جنازه 2 کودک از این رویداد هم به رسانه ها رسیده است و یک دکتر شفاخانه ملکی خوست هم تایید کرده با این رسانه ها که جنازه این 2 کودک به این شفاخانه منتقل شده. طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده، ولی مردم محل میگویند که این تیاره بدون پیلوت که شب گذشته به این سو در آسمان ولسوالی اسماعیل خیل در حالت گردش بود و ساعت 4 بامداد امروز بر خانه در این ولسوالی بمب انداخت. هنوز معلوم نیست که این پهباد یا تیاره بدون سرنشین متعلق به کدام کشور بود، اما در گذشته ادعاهایی بود که پاکستان زیادتر از این گونه پهبادها در این منطقه استفاده میکند و خوست ولایتی نیست که این حمله در آن نخستین حمله در نوع خود باشد. البته بعد از سقوط جمهوریت پیشین و در حاکمیت وزیر حاکمیت طالبان سال گذشته هم در نتیجه حمله یک هواپیمای بدون سرنشین که گفته میشد پاکستانی بود در ولسوالی اسپره خوست هم حمله هوایی اجرا کرد که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ها در آن 20 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در ماه مارچ سال روان میلادی نیز از حمله هواپیمای بدون سرنشین در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر خوست بر یک هتل گزارش شد که در آن هم بر اساس گزارش‌ها 4 فرمانده تحریک طالبان پاکستانی یا TTP کشته شدند و رسانه‌های پاکستانی وقوع حمله و کشته شدن فرماندهان TTP را بعد از این حمله گزارش دادند. هنوز مسئولین محلی حکومت طالبان در خوست چی در خوست و در کابل در این مورد اظهار نظر نکردند. اما پاکستان همواره ادعا می‌کند که اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و خصوصا در ولایت خوست فعال هستند و در مورد آنان چندین بار بسیار گزارش ها بسیار هشدارهای تند را هم صادر کردند.
منابع در ولایت هرات میگویند شماری از مراکز آموزشی در این ولایت پس از تفکیک کلاس‌های آموزشی روند آموزش زنان و دختران را از سر گرفتند. مسئول یکی از مراکز آموزشی در هرات گفت برخی از مراکز آموزشی در شهر هرات روند آموزش زنان و دختران را از سر گرفتند و افزود که شماری از مسئولان مراکز آموزشی در این ولایت با پذیرفتن طرح تفکیک جنسیتی ابلاغ شده که شامل جداسازی کلاس‌های درسی دختران و پسران است، مراکز آموزشی را برای دختران باز کردند. رخشانه گزارش داد با 3 مرکز آموزشی برای بررسی صحت این گفته‌ها تماس گرفته است که خبر را تایید می‌کنند، اما به دلیل حساسیت‌های امنیتی می‌خواهند نام این مراکز در گزارش ذکر نشود. یک کارمند زن در بخش پذیرش در یک مرکز آموزشی که نخواست نامش در خبر ذکر شود گفت که ساختمان کلاس‌های درسی دختران و پسران جداست و برای پیشبرد امور اداری این مرکز کارمند زن هم استخدام شده است. و صدها مترجم افغانستانی که پیش از این با نیروهای بریتانیایی در افغانستان همکاری می‌کردند با گذشت نزدیک به 2 سال همچنان با بلا تکلیفی و فقر در پاکستان روبرو هستند. صدها مترجم افغانستانی همکار با نیروهای بریتانیایی در افغانستان با وجود اجازه اقامت در بریتانیا اما در پاکستان گیر افتادند. آنها برای ماهاست که در مسافرخانه‌های پاکستان زندگی می‌کنند و در انتظار انتقال به بریتانیا هستند. بریتانیا پروازهای این مترجمان و خانواده آنها را به بهانه کمبود مسکن در این کشور از حدود 6 ماه پیش متوقف کرد. بر اساس گزارش رسانه‌ها به حدود 500 مترجم افغانستانی که عملاً به خاطر همکاری با اردوی بریتانیا از افغانستان مجبور به فرار شدند گفته شده است که باید 1 سال دیگر منتظر باشند. برخی از این افراد نیز به رسانه‌ها گفتند از آنجایی که روادید پاکستانی آنها نیز به پایان رسیده است قادر نیستند محل اقامت خود را ترک کنند زیرا به خاطر توقیف و اخراج به افغانستان روبرو هستند. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. مدیر کل امور اتباع وزارت داخله ایران: مهاجران باید بتوانند با 1 کارت همه امورشان را انجام دهند. افغانستان: جامعه جهانی باید با حکومت کابل تعامل و تفاهم مناسب داشته باشد. و وزیر دفاع حکومت طالبان هر گونه اختلاف در صف طالبان را رد نمود. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی و گزارشات همراه ما باشید. صبح امروز مهاجرین افغانستانی مشهد مقدس در حسینی هراتی ها در این شهر گرده هم آمده و در سال روز شهادت 6 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به سوگ نشستند و با مرسی سرائی و برگزاری مراسم سینه‌زنی در جوار حرم امام رضا علیه السلام عزاداری کردند. مهاجرین افغانستانی سپس از حسینی هراتی ها به سمت حرم مطهر رضوی پیاده روی روز عزاداری را برگزار کردند و در طول مسیر ضمن سوگواری جهت عرض تسلیت به امام رضا علیه السلام به حرم مطهر رضوی مشرف شدند. سید اقبال حسینی مسئول فرهنگی شورای هیئات و جلسات مذهبی مهاجران افغانستانی در گفتگو با رادیو دری عزاداری امروز مهاجرین افغانستانی اهل تشیع و اهل تسنن در کنار برادران و خواهران ایرانی را نمادی دیگر از همدلی و اخوت میان ملت ایران و افغانستان دانست و به آخرین وصیت امام صادق علیه السلام اشاره کرد که حضرت در آن امر به اقامه نماز فرمودند. سید اقبال حسینی:
بسم الله الرحمن الرحیم. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. این امانت ولایت اهل بیت علیهم السلام بر خلایق عالم عرضه شد و انسان، نوع انسان، مسلمین پذیرفتن این امانت الهی رو. خدا رو شاکریم که قول محور اهل بیت پیغمبر همه مؤمنین مسلمین از اقشار مختلف جهان اسلام جمع هستیم و این محور وحدت، محور همدلی، محور اتحاد باعث همدلی و همگرایی بیشتر مؤمنین و مهاجرین افغانستانی در مشهد مقدس. امید که انشاءالله این اجتماعات مایه وفاق بیشتر، مایه اتحاد و همدلی بیشتر بین مؤمنین مسلمین از اقشار مختلف مهاجرین، اعم از جامعه تشیع و جامعه اهل تسنن محترم، اون چیزی که وجود نازنین حضرتشون در آخرین لحظات، میدونید که وصیت ادق از نصیحت است، وجود نازنینشون به این فریضه بزرگ الهی تأکید و توصیه دارن که انه لا ینال و شفاعتنا من استخف بالصلات. این فریضه بزرگ الهی رو توصیه و تأکید کردن و خود این نماز هم نماد و سمبل اتحاد و همگرایی در بین جامعه اسلامی است. امیدواریم که خدای متعال این عرض عزاداری، این عرض ارادت از همه مؤمنین انشاءالله به کرمش به احسن وجه قبول فرماید انشاءالله تعالی.
جناب حسینی، خاندان پیغمبر و خصوصا امام جعفر صادق علیه السلام، وجودشان چه تأثیراتی بر ایجاد وحدت بین جامعه اسلامی، خصوصا جامعه افغانستان که خب وحدتشان همیشه زبان زده خاص و عام بوده و در جلسات تقریبی که برگزار می‌شده برادران اهل سنت ما و برادران تشیع ما در کنار هم دیگه بودن، نقش امام صادق علیه السلام را و تمسک به امام صادق علیه السلام رو شما در ایجاد وحدت بین مسلمان و خصوصا مسلمانان افغانستان چگونه میبینید؟
آرزم محضر عزیزان که وجود نازنین امام صادق علیه السلام، اولا خود اهل بیت پیغمبر محور اتحاد و وحدت بین همه مسلمین بوده و هست و خواهد بود، اما وجود نازنین امام صادق علیه السلام بر اساس اذعان تاریخ استاد الاساتید همه نهله‌ها و مکاتب و مذاهب اسلامی است و اون بر حال عرض ارادتی که اعاظم اهل سنت نسبت به وجود نازنینشون داشتن قابل انکار نیست. شما ببینید 1000 نفر فقط از کوفه، از شهر کوفه که بعضن حتی شاگردهای امام صادق علیه السلام اهل تشیع هم نبودند. شما ببینید که اشراف علمی حضرت اونقدر در حال در سطح عظیم و بالایی است که همه مکاتب و مذاهب اون محور علمی و محور همدلی و اتحاد می‌دانند. جامعه افغانستان ما هم شما عنایت دارید که به هر حال مذهب محترم حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، همه این مذاهب اعتقاد خاص و راسخی نسبت به حضرات معصومین مخصوصا امام صادق علیه السلام دارن. وجود نازنینشون حتی به ریزترین مسائل علمی روز از قبیل به هر حال علم شیمی، علم فیزیک، اینها به هر حال ثابت شده است در تاریخ. ما می‌بینیم که وقتی حضرتشون میفرمایند که عناصر اربعه در طبیعت 4 تاست، وقتی از زمان ارسطو این مسائل علمی بوده که آب و خاک و باد و آتش، حضرت میفرمایند که نه اینجوری نیست، خاک البته در علوم قدیمی و علوم غریبه هم بالاخره این مسائل هست و الان هم برای تاکید دارند، اما حضرتشون میفرمایند که نه اینجوری نیست، خود خاک مرکب و ترکیبی از عناصر گوناگونه. اون جدول تناوبی عناصری که الان در علم شیمی هست وجود نازنینشون هزار سال قبل، هزار و چند صد سال قبل اثبات میکنن. پس این اشراف علمی نسبت به قرآن، نسبت به حدیث، نسبت به کتب آسمانی و نسبت به مباحث کلامی و نسبت به مباحث تفسیری باعث اتحاد و همدلی و باعث اون اعتماد اعظم اهل تسنن و سایر مکاتب اسلامی نسبت به این ذوات مقدس نوادگان وجود ناظرین پیغمبر بوده و هست و خواهد بود انشاءالله تعالی.
مسئولان دفتر هلال احمر در ولایت هرات میگویند طی سال گذشته دستکم برای 5000 خانواده بی‌بضاعت و 30000 فرد بیمار کمک‌های نقدی و غذایی صورت گرفته است. این اظهارات در حالی است که روز گذشته از روز جهانی هلال احمر در غرب افغانستان تجلیل شده و تاکید شده است که شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در کشور افزایش یافته است. جزئیات را از همکارم فیض احمد محمدی بشنوید.
مسئولان دفتر هلال احمر در ولایت هرات میگویند طی سال گذشته دستکم برای 5000 خانواده بی‌بضاعت و 30000 فرد بیمار کمک‌های نقدی و غذایی توزیع کردند. این اظهارات در حالی است که روز گذشته از روز جهانی هلال احمر در غرب افغانستان تجلیل شده و تأکید شده است که شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان افزایش یافته است. جمعیت هلال احمر افغانی سال‌هاست که در اقصی نقاط کشور به منظور رفع مشکلات مردم و کمک به بیماران سبل علاج تلاش‌های زیادی کرده و اکنون به مرکزی برای رجوع افراد نیازمند تبدیل شده است. عزیز احمد معین مسئول مطبوعاتی این نهاد در هرات گفت طی دو سال اخیر بیشترین توجه این اداره برای کمک رسانی به خانواده‌های نیازمند و پیدا کردن راهی برای درمان بیماران بوده است. و اظهار داشت این اداره تلاش کرده است تا روابط خوبی را با سایر کشورها برای اعزام بیمارانی که تداویشان در افغانستان امکان پذیر نباشد به وجود آورده و ده ها کودک که مبتلا به سوراخ قلب بودند را جهت درمان به این کشورها فرستاده است.
ستون فقرات جمعیت هلال احمر افغانی را رضاکاران تشکیل میده. یعنی رضاکاران هست که جمعیت هلال احمر افغانی میتونه ساحاتی که دوردست و غیر قابل دسترس از طریق رضاکاران دسترسی پیدا کنه و برای از اونا کمک رسانی کنه، از حالات رضاکاران، از حالات جامعه با خبر باشه.
در این حال فیض الرحمن فیضی رئیس دفتر هلال احمر هرات با اشاره بر اینکه هلال احمر به دلیل اینکه سالیان زیادی است به مرجعی برای کمک به مردم تبدیل شده است، اظهار داشت نیروهای فراوانی از اقشار مختلف مردم به عنوان افراد رضاکار در سخت‌ترین شرایط در کنار مردمشان بودند و هم اکنون نیز در دورترین نقاط ولسوالی‌های این ولایت در حال خدمت رسانی برای مردم هستند. وی تاکید کرد در مراحل اداره هلال احمر افغانی در ولایت‌های مختلف به کمک و یاری مردم رسیده است که در این شرایط خاص حتی حکومت‌ها نیز نتوانسته بودند این مشکلات را از سر راه بردارند. این مقام محلی حکومت طالبان در هرات خاطر نشان کرد معضلاتی که هم اکنون بر سر راه شمار زیادی از خانواده‌ها وجود دارد بحث اقتصاد ضعیف و بیمارانی است که هزینه‌های درمان آنان سرسام‌آور است.
فوکس کاریش ای هست که در هر شق یا بعد که ملت به آن نیاز داشته باشه و دولت به آن نتانه رسیدگی بکنه، چه در بعد تعلیم باشه، چه در صحت باشه و غیره، در هر بعد اقتصادی باشه، معیشتی باشه، هر آن چیزی که باشه سرمیاش های دست به کار میشه. نظر به نیاز فوکس کاریش آن هست که فعلا یک مسئله بزرگ در افغانستان مسئله اقتصادی و صحت است.
از سوی دیگر شماری از شهروندان هرات با بیان اینکه جمعیت هلال احمر افغانی کارهای زیادی در بخش‌های مختلف برای مردم انجام داده است میگویند مردم و به خصوص افرادی که از لحاظ اقتصادی دستشان بازتر است باید در کنار این دفتر باشند و حمایت‌های مالیشان را از هلال احمر دریغ نکنند. عبدالبصیر صدیقی یکی از شهروندان هرات تاکید دارد هلال احمر به عنوان یک دفتر کمک‌رسان ملی که وابسته به حکومت‌ها نیست و برای خدمت به مردم مستضعف تلاش می‌کند نباید تنها گذاشته شود و باید برای توسعه فعالیت‌های آن حکومت نیز بودجه خاصی را در نظر بگیرد.
و از تمامی افراد خیر، افرادی که الحمدلله دستمایه خودمون را داده، از اونا تقاضا مندم که اگر کمک دارم و صدقه دارم و این حال میتونم به اطمینان خاطر بسپارم و اینا و به او شخص مستحق توزیع میکنم و نشه که باز بعضی کسایی صدقاتی که دارم یا کمک هایی دارم به افرادی که نیازمندی هم و سودجوی هم فرصت طلب هم به اونا بدم و این افرادی که واقعا مشکل دارم اینا کمک نشه.
کارشناسان اموریز با شهروندان هرات هم نظر هستند و میگویند کارمندان زحمتکش این اداره که عمدتاً به گونه خودجوش و رضاکار هستند در مواقع دشوار و به خصوص پس از بروز حوادث طبیعی به کمک آسیب دیدگان رفتند و حتی از جانشان برای نجات هموطنانشان مایه گذاشتند. عبدالناصر امینی استاد دانشگاه در ولایت هرات تاکید کرد فعالیت اداره هایی که مستقل هستند و پالیسی آنان کمک به مردم در حال خطر است با ارزش می باشند و باید از آنها حمایت شود.
و افغانستان هم کشوری هست که از اقوام و مردم متفاوتی تشکیل شده. بنابراین اگر بتوانند مسئولین این نهاد چنانچه که تابال زحمت کشیدن و فعالیت های بی‌طرفانه‌ای داشتن و برای رضای خدا و رضای مردم کار کردن، اگر همچین برنامه را ادامه بدن و صادقانه کار بکنن، مطمئناً مشکلات بزرگی را میتوانند از جامعه بردارن.
هلال احمر افغانی در سال 1308 خورشیدی در ولایت کابل اساس گذاری شد و این برای اولین باری بود که نهاد خیریه ای تأسیس شد که افراد رضاکار در کنار شماری از کارمندان این نهاد امور آن را اداره میکردند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
کشور چین علاقمند به سرمایه گذاری در عرصه های مختلف در افغانستان می باشد. جزئیات را از همکارم قریشی در گفتگو با آقای زازعی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم محمد یوسف امین زازعی، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، تشکر میکنم که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شدین. چین خواهان گسترش پروژه ترانزیتی مشترک و همچنان همکاری های اقتصادی با افغانستان است. چه سیاست میتواند این راستا به نفع افغانستان باشد؟
امروز چین به خاطر مسائل اقتصادی، چون که افغانستان یک کشور بسیار غنی، معادن بسیار بزرگی به سطح منطقه و جهان در افغانستان وجود داره و چین میخوان که از این استفاده کنن به نفع خود، چون ما ضرورت داریم که باید اینجا معادن ما استخراج شود، از نگاه اقتصادی به پای خود استاد شویم. این ضرورت های ماست که ما نتانه با چین، باید با کشورهای دیگه هم همچو مسائل اقتصادی ده که اگر او رای آهن است، مسائل ترانزیت است، با همه کشورها باید داشته باشیم. ما باید بی‌طرفی خود در هر سه باید محفوظ نگاه داریم و از کشورهای منطقه و جهان امر تقاضا رو داشته باشیم که به بی‌طرفی ما احترام داشته باشن و افغانستان یک میدان بازی های خطرناکی که خودشان در مقابل یکی دیگه خود دارن، باید افغانستان میدان بازی رقابت های خود نسازن. می به یک حکومت مقتدر و مردمی ضرورت است که همه ما، هم حکومت و هم مردم ما، یک حکومت قوی را، مشروع را باید به وجود بیاریم و پالیسی ما با کشورهای منطقه فقط بی‌طرفی مثبت ما خواهد بود به منافع ما. همکاری های چین و همه کشورها به شکل بی‌طرفانه، فقط اقتصاد محور اگر باشه، به نفع کشور ما و به نفع کشور چین و حتی کشورهای دیگه است. ما باید سیاست های را بازی کنیم که همه کشورها با همه کشورها مسائل اقتصادی ما، همه ما در چوکات اصول و قواعد بین المللی و بی‌طرفی مثبت باید باشه. این به نفع ما و به نفع کشورها هاست.
هدف از رقابت های آمریکا و چین چی است و در این بازی باید افغانستان در کجا قرار بگیره به نظر شما؟
کشورها را قناعت باید بدیم که افغانستان میدان رقابت های کشورهای منطقه نیست. همه اونا باید که ما استقلالیت ما را، تمامیت ارضی ما را، بی‌طرفی ما را باید اونا احترام کنن و از مداخلات بیجا باید جلوگیری کنن. ما نیاز داریم و ای به نفع هر کدام ماست. بنابراین این موارد به ما هیچ ارتباطی ندارن و در مسائل اقتصادی که به نفع کشور ما هستند و ما را در بخش اقتصاد توانا می سازند، منطقه آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل می سازند، هر عملشان ای به نفع کشور ما. و ما با سیاستی داشته باشیم که تمام کشورها را باید قناعت بدیم. خدا کنه که ما بتوانیم که امام بی طرفی مثبت خود در منطقه و جهان نگه داریم.
تشکر میکنم جناب آقای محمد یوسف امین زازی، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دادین. ممنون شما.
خب عزیزان شنونده، این بود مشروع خبرها و بخش تحلیلی این سرویس خبری. بسیار تشکر از همراهیتان. 7:30 به وقت کابل روی همین موج با خبرهای پایانی در خدمت شما خواهم بود.
شما بهتر می دانید.
ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو می کنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمی آیه و وصال اتفاق نمی افته، خیلی خوب یاد ما می مانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقت به هم می رسیم و او چیزی رو که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتیم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادش هم نمیفتیم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که دستایه بر رسیدنا به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنه و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خواهی چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما رو از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
شده دنیا مسجد تو که دائم در اعتکافی، چه زیبا تو ای صبح ساده، دل شب را می شکافی. شده دنیا مست که دائم در اعتکافی، چه زیبا تو ای صبح ساده، دل شب را می شکافی. غم توست با دل عاشق ما، غم توست با دل عاشق ما، آقا جان امام صادق ما، آقا جان امام صادق ما، آقا جان غم توست با دل عاشق ما، غم تو آقا جان،
امام صادق ما،
آقا جان امام صادق ما، آقا جان
امام صادق ما.
چه می شد ای موسپیده اماما، سرم را بگیری بر روی دامان، مرا هم در راه سرخ حسینت بمیران. چه می شد ای موسپیده امامان، شد ای موسی پیده، سرم را بگیری بر روی دامان، روی دامان مرا هم در راه سرخ حسینت بمیران. سلامون علی جعفر ابن محمد، سلامون علی جعفر ابن محمد، سلامون علی جعفر ابن محمد، سلامون همه نوع خون امام صادق بشه، سلامون علی جعفر ابن
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم سال روز شهادت جانسوز امام جعفر صادق علیه السلام در خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند خدمتان رسیدیم. با تقدیم برنامه امروز انعکاس امیدوارستم که فرصت داشته باشید حدوداً 35 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. اما دوستان، امروز در برنامه انعکاس موضوعات مختلف را به بحث می گیریم، از جمله در رابطه با همایش ملی افغانستان که قرار است فردا در مشهد برگزار شود. در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به آمادگی چین برای سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان و موضوعات دیگر به مقتضای فرصت برنامه. دوستان، این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس farstoday.ir/dari. امروز شنبه 26 ثور 1402 مصادف است با 25 شوال 1442 هجری قمری، سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام در طول زندگی مبارک خود توانستند نهضت علمی و فرهنگی بزرگی را شروع کنند و پایه‌های علمی مکتب شیعه را محکم نمایند. در روزگاری که افکار ضد اسلامی و ویرانگر خطری بزرگ در مسیر اسلام ناب بود، امام صادق علیه السلام با مجاهدت‌های علمی خود مانع از شیوع افکار ضد اسلامی شدند. ایشان در راه تأسیس مکتب تشیع مشقت‌های فراوانی را متحمل شدند تا نهضت بزرگ بر اساس پایه‌های حقیقت اسلام و عقلانیت دینی بنیان بگذارند. گفتگوها و مناظرات امام جعفر صادق علیه السلام با قدرت منطق و استدلال ایشان و پاسخگویی به شبهات دینی نقش بسیار مهمی در احیای مکتب تشیع داشته است. اسفر بلوکیان، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت، امروز در سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام و در اجتماع بزرگ هیئت‌ها و جلسات مذهبی در حسینیه هراتی های مشهد اظهار داشت مهاجران باید بدانند که تنها کارت وزارت داخله در حوزه مهاجران اعتبار دارد و هیچ کارت دیگری اعتبار ندارد. آقای بلوکیان با بیان اینکه تفریض حضرت آقا بر کتاب خاتون و قماندان سند بالادستی سازمان ملی مهاجرت است گفت فرمایش ایشان روی این کتاب پنهان نیست. ما به کمک مهاجران نیاز داریم و به تنهایی نمی توانیم جمعیت مهاجران را اداره کنیم. حضرت آقا همیشه به موضوع مهاجران افغانستانی توجه داشتند. تلاش ما بر این است آنچه که درخواست رهبری و رئیس جمهور در حوزه مهاجران است انجام دهیم و از مهاجران می خواهیم کمک کنند. وی با بیان اینکه وزیر داخل ایران مهاجران را عزیزان و مهمانان ما خوانده است افزود جملات ایشان درباره مهاجران تعارفی نیست بلکه اعتقاد ایشان است. دغدغه دستگاه‌های امنیتی باید در رابطه با مهاجران افغانستانی برطرف شود و این جامعه باید سالم بماند. این تکلیف ماست که در خدمت شما باشیم. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت در وزارت داخل ایران خدمت به مردم افغانستان را افتخاری برای خود دانست و افزود اگر قرار است کسی در این کشور بماند باید یک کارت هویتی مشخص داشته باشد. این دستور است و کارهای اولیه آن انجام شده است. مهاجران باید بتوانند با یک کارت همه کارهایشان را انجام دهند. آقای بلوکیان گفت جمعیت مهاجران ما بیشتر از جمعیت لبنان است. اداره این جمعیت سازوکار و برنامه خود را می‌خواهد. اینها در دستور کار است. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید و این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. دبیر علمی همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده در گفتگو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس گفت همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده در خصوص مسائل افغانستان با توجه به تحولات اخیر در این کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. قرار است در این همایش ملی روابط دو جانبه میان دو کشور از جنبه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و پیوندهای ناگسستنی میان دو کشور فارغ از تحولات سیاسی مورد یادآوری قرار بگیرد. آرش بیدالله دبیر علمی همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده در گفتگو با همکارم حسین زاده جزئیات بیشتری از برگزاری این نشست ارائه داده. دعوت میکنم بشنوید. البته اصلاح بکنم در رابطه با نام دبیر علمی همایش ملی افغانستان آرش بیدالله خانی، دعوت میکنم که این گفتگو و صحبتهای ایشان را بشنوید.
همایش ملی افغانستان تقریبا یک سال پیش در دانشگاه فردوسی مشهد در معاونت پژوهشی تأسیس شد و برگزاری همایش هم لحاظ علمی هم لحاظ اجرایی به گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق علوم سیاسی سپرده شد. دلایل اصلی برگزاری همایش این بود که خب ما با توجه به اتفاقاتی که تو این چند سال به خصوص دو سال گذشته در خود افغانستان افتاد، تحولاتی که باعث شد در واقع لحاظ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی مشکلات زیادی وجود بیاد برای در واقع مردم کشور افغانستان و با توجه به اینکه خب مشهد و دانشگاه فردوسی بیشترین ارتباطات رو در بین دانشگاه‌های ایران با کشور افغانستان داره، ما بیشترین تعداد دانشجویان افغانستانی رو داریم، برگزاری این همایش در واقع به ما کمک میکنه که بتونیم در واقع این تحولات رو بهتر تحلیل کنیم، تحولات اقتصادی و اجتماعی. ولی دلیل اصلی و هدف اصلی دانشگاه از برگزاری این همایش در واقع یاداوری اون پیوندهای در واقع ناگسستنی و در واقع ارتباطات فرهنگی بین دوتا کشور و دوتا ملت هست که این دوباره یاداوری بشه و اون کدورت ها رو از بین ببره. چرا که خود تو یکی دو سال گذشته با تجربه تحولاتی که در افغانستان وجود داره، موج جدیدی در واقع از مهاجران افغانستانی وارد ایران شدن و این یک در واقع موج ضد مهاجرتی هم در ایران به وجود آورد در مورد این مسئله. و خب دانشگاه دست به کار شد که این موج در واقع کاهش پیدا کنه و ما بدونیم که خب بین ایران و افغانستان هیچ تفاوتی وجود نداره لحاظ فرهنگی سیاسی در واقع، و این دو تا کشور دو تا ملت جدا نیستن، بلکه اینها یک ملت هستن جدا از تفاوت‌های حالا قومی و زبانی. اینها ملت‌هایی هستن که میتونن همیشه به هم نزدیک بشن و این همایش در واقع به این دلیل برگزار میشه که اول اون پیوندها رو در واقع دوباره یادآوری کنه، بعدم یک تجزیه تحلیلی از تحولات یک دو سال گذشته افغانستان باشه. و خروجی همایش، هدف ما اینه که خروجی همایش در واقع تاکید بر اون پیوندهای دوستانه دو تا ملت باشه. و ما برای این مسئله دعوت کردیم از مقامات حال حاضر کشور افغانستان و کارشناسان متخصص در واقع حوزه افغانستان در خود ایران که بیان اینجا در پنل‌های مختلف مسائل مختلف رو بررسی کنن، و از مقامات هم در نشست افتتاحیه دعوت کردیم که بیان اینجا و صحبت کنیم باهاشون و در واقع در مورد این مسائل بحث و بررسی تجزیه تحلیل در واقع بپردازیم.
مشخص شده که از مقامات حکومت فعلی افغانستان چه کسایی در این نشست قرار حضور پیدا کنن؟
دقیق